به سخن دیگه تا آستانه انقلاب مشروطه مردم در تعیین سرنوشت خودشون و در تصمیم گیری ها هیچ جایی نداشتند. اراده پادشاه در واقع تعیین کننده همه چیز بود و بر همه کس و بر همه چیز حاکم بود. شاه در واقع مالک تمام سرزمین و مالک تمام ثروت سرزمین بود، حتی بیش از اون، شاید باز نه شاید، ولی دقیقا به همین ترتیب بوده در واقع که حتی مردم هم به شاه تعلق داشتند. قرار بود میتونست دارایی هر کس رو ضبط کنه، تصرف کنه، از هر کس سلب مالکیت بکنه و قرار فعال مایش ها بود.
بله.
حالا اینجا شاید به این مناسبت نباشه که به این موضوع به خاطرم رسید، البته خودش بحثی جداگانه است، ولی اینم اشاره کنم که در واقع این همین شرایط، یعنی این حد از قدرت و اراده شاه به ویژه در سلب مالکیت و ضبط ثروت و اموال مردم، در واقع یکی از عوامل عدم رشد سرمایه صنعتی در ایران بود. همونطور که گفتم این خودش بحث جداگانه است، این دلایل عدم رشد سرمایه صنعتی در ایران، ولی حالا چون به خاطر هم رسید، چون مسئله این سلب مالکیت و ضبط ثروت بود، این به خاطر هم رسید. چون با این با چنین شرایطی درست همون زمانی که رشد و گسترش سرمایه داری در غرب حتی شتاب میگرفت، تجار ایرانی ترجیح میدادن به جای سرمایه گذاری در بخش صنعتی به تجارت و خرید فروش کوتاه مدت و سوداگرانه بپردازن، چون سرمایه گذاری در بخش صنعتی یعنی ریختن پول در زمین و ساختمان و کارخانه و مواد، و در حالی که در سرمایه تجاری با سوداگری و خرید و فروش کوتاه مدت میشد پول اندوخت و میشد پول پنهان کرد و به هر ترتیبی مسئولیت بیشتری براشون بود. به هر حال این یک پرانتز بود به خاطر ما آمد، همونطور که گفتم غیر مستقیم بدیم این موضوع البته ارتباط داره. به هر حال اشاره کردم به این وضعیتی که در دوران قاجار، اصولا در تمام این دوران به خصوص در دوران قاجار به وجود اومد، و شرایطی که در دوران به خصوص در دهه‌های آخر سلطنت قاجار به وجود اومد، از جمله ضعف و انحطاط دولت مرکزی، کار را به جایی رسوند که در واقع ادامه این وضع و ادامه این سلطنت استبدادی به سختی میتونه از موانع و مشکلات جدی بگذره و خودش را حفظ بکنه. رواج تجمع، رشوه، فساد هم توی دربار هم در میان شاهزادگان و رجال سیاسی، یا وابسته شدن از پادشاه تا شاهزادگان و رجال سیاسی به بیگانگان و پناه حمایت خواستنشون از سفارت‌های انگلیس و روس که به هر حال شناخته شده است، یا ایفومیل سردر بی کفایتی پادشاه و حکومتگران، همه این در این دهه‌های آخر پیش از انقلاب مشروطه، به ویژه در آستانه انقلاب مشروطه، در واقع شیرازه کارا را از هم گسیختن و میده و به گونه‌ای که در صورت این دولت مرکزی واقعا دستخوش انحطاط کرده بود. حالا من در اینجا مطلبی بود از زل السلطان که اتفاقا بیشتر از دیگران این وضعیت و این شرایط را توضیح میده اینجا یاد دست دادم این از خاطرات زنده سلطان اینا بران میخونم براتون. زنده سلطان در تشریح اون وضعیتی که گفتم به میزه این نقل قولونه چنان رشته کار دولت و اندرون و حرمخانه و قشور شهر رو بلد از هم گسیخته و بر هم ریخته که والله اگر شیرازی اگر شیره هزار افلاطون و ارسطاطالیس را میکشیدند و با عدل انوشیروان و قهر نادرشاه و چنگیزخان مخلوط میکردند اصلاح ممکن نبود. این نقل قول زل سلطان در تشریح این اوضاع از خاطرات اون. حالا در واقع میشه تصور کرد که وقتی زل سلطان اوضاع را به این گونه تشریح میکنه میشه تصور کرد که واقعا حفظ اون اوضاع دیگه ناممکن بوده. برای منتخب جالب اینه که اینا را زل سلطان میمیسه، یعنی کسی میمیسه که خودش مدت 33 سال بر اصفهان حکومت میکرد و در این دوران بسیاری از آبادی های اصفهان رو تبدیل به ملک خودش کرد و معروفی که برای تدارک انجام شکارش باید 500 نفر کار میکردند. این در واقع خودش راجبی این بوضا موجود برحال این چنین میمیزه. به هر حال این وضعیت از هم گسیخته و این فساد و این ارتش ها اینا با به دست آوردن پول از هر راهی از هر طریقی کار حتی به جایی رسونده بود که منصب های روحانی هم دیگه خرید فروش می شد. ناصرالدین شاه این امامت جمعه اصفهان یعنی بالاترین مقام روحانی این ولایت رو به مبلغ 15,000 تومان فروخت. هر کنار این در واقع این حتی داد ستت با این منصب های روحانی در کنار این لقب فروشی و منصب فروشی تبدیل به یک وسیله کسب پول شد. فروش به همین دلیل ما بعدها خیلی با این روبرو بودیم، این از دوله ها و از ملک ها این فروش این لقب های از دوله و از سلطنه و از ملک یا لقب های امین نظام و قوام لشکر و قوام سلطان همه ما شد راه های تحصیل پول. و حالا جالب اینه که همه اینا در شرایطی انجام می گرفت این ترتیب این گسیختگی و این جور به هر حال روی آوردن به پول و پول در آوردن و به هر حال چاپیدن و ایف و میل کردن که سربازان کشور که در واقع حافظ مملکت بودن برای تامین معاش در کوچه ها میگشتن تا با آب و حوض کشی و برفروبی و هیزم شکنی نانی به دست بیارن. این وضعیت حاکم اون زمان بود. منتها قبل از اشاره به بقیه مطلب با خوب دو نکته اشاره کنم که بیشتر نشان دهنده این چگونگی حکومت کردن در اون موقع و نقش و جای حاکمان و مردم در اون دورانه. البته در این باره خیلی میشه گفت ولی برای دو نقطه از فکر کردم اشاره بکنم که بیشتر توضیح دهنده و روشنگره. این یکی در ارتباط با همین زل سلطانه. میدونید که زل سلطان زمانی که خردسال بود شاه اونو حاکم مازندران کرد، یعنی در واقع سرنوشت اون خطه و اون مردم به کسی واگذار شد که هنوز خردسال بود خودش و باید به هر حال همه چیز رو در اونجا تعیین میکرد. این زل سلطان وقتی چند سال بعد برای دیدن شاه از مازندران به تهران میاد شاه بهش میگی که وقتی اونو میبینه بهش میگی که حالا خیلی خوب بزرگ شدی باید تو را حاکم فارس بکنیم. من به همین سادگی به این ترتیب زهر سلطان چون خوب بزرگ شد میشه حاکم فارس. همین کافی دیگه این هم در برای بازگذاری حکومت فارس به زهر سلطان کافیه که خوب بزرگ شده باشه دیگه. یا یه نمونه دیگه از برخورد اینها به اوضاع حکومت کردنشون به مردم، این داستان قرض کردن پول از روسیه است که اتابک میرزا علی اصغرخان این پول رو گرفته بود، 24 کرور از روسیه پول قرض کرد. یکی بهش میگه که شما میدونید که هر ایرانی را به یک قران به روسیه فروختی؟ اتابک در پاسخش میگه که اگر روسیه شما را خوب بشناسد میفهمد که گران فروختم و خود نابده و از پول کسر میگذارد.
بله
برحال نظر یک شخصیت بزرگ دوران قاجار درباره ارزش مردم.
جناب
اینها این واقعیتایی بود، اینا برحال به این اشاره میکنم که در برحال ایران در چه شرایطی زندگی میکرد و چرا این شرایط ایجاد تغییر و ناگزیر میکرد. حالا باز نمیخوام زیاد برحال مفصل بشه اینا، ولی باز در این که به تصویر روشنتری از اون شرایط و از این فساد و نتات و فروش مملکت ارائه بشه، اینم اضافه کنم که این فروختن مملکت و قرض از خارج در شرایطی انجام میگیره که برای مثال باز همین جلد السلطان که حالا تصادفاً نام اون میاد در این ارتباط و یا شاید در حال سمبولیک، این جلد السلطان به گفته مشیر مشاورش علاوه بر همه املاک و اندوخته‌هاش در داخل و ریخت و پاش‌ها و ایف و میل‌هاش مبلغ 400 هزار تومان به بانک‌های فرنگ فرستاده بود. و باز یا در همون شرایطی که سربازان باید می‌رفتن و از طریق آب و اوزکشی لغمنان به دست بیارن، قیمت جواهراتی رو که ناصرالدین شاه در روزهای سلام با خودش می‌برد تا 100 میلیون فرانک تخمین می‌زد. حالا به هر حال دیگه می‌تونید ببینید که این درجه از انحطاط و این درجه از انحطاط و سقوط قاجاریه و اصولا انحطاط این سلسله ها و سقوطشون محصول همین شرایط کم و بیش مشابه. این به هر حال شرایط برای سقوط قاجاریه یا اینکه ایجاد تغییرات جدی در اوضاع یک امر اجتناب ناپذیر میکرد. البته از مدت ها قبل یک چنین وضعیتی بود، ولی پیدایش کسانی مثل مقام امیرکبیر و اقدامات اصلاحیشون در واقع این سقوط رو چند سالی عقب انداخت. اما برای اینکه اینا به هر حال تلاش اینا تلاش برای رهایی و نجات و بهبود اوضاع بود، ولی به هر حال فقط قطره‌هایی بود دیگه. به همین دلیل بعد از اونا هم این ادامه نجات و فساد و رشوه و استبداد و همین بیکفایتی و علاوه بر اینا گسترش نفوذ خارجی، اینا در واقع دیگه تغییر حالا به هر ترتیب از سقوط قاجاریه تا داد و اصلاحات اینا رو به هر حال ناگزیر میکرد و اینها زمین ساز انقلاب مشروطه شد و زمینه های این ضرورت ها زمینه های انقلاب مشروطه را فراهم ساخت.
جناب زربخش ببخشید یه پرانتزی شما باز کرده بودین در رابطه با عدم تشکیل سرمایه در سرمایه صنعتی و بعد به دنباله فرمایش شما یه نکته میخواستم سوال بکنم. لاغر مطالعات تاریخی چنین نشون میده به نظر من که زمینه های ایجاد و رشد یک نوع مثلا سرمایداری صنعتی اولیه در ایران شروع شده بود و ادامه داشت تا اینکه به دنبال شکست‌های ایران در جنگ‌های با روسیه و قراردادهای ترکمنچای و گلستان یه تغییر اساسی در اقتصاد ایران و در سیاست ایران به وجود اومد و اونم نقش روزافزون قدرت‌های خارجی از جمله به دلیل اقتصادی باعث شد که مثلا این از همپاشیدگی، وابستگی به خارج، وابستگی قدرت‌های مرکزی و دولت به خارج هر روز بیشتر و بیشتر بشه و یک همخوانی بین این وابستگی اقتصادی سیاسی با این وضعیتی که جناب عالی هم بهش اشاره کردیم کاملا به چشم میخوره. درسته این؟
از کنم که من این فقط به عنوان یک عامل اشاره کردم. اون چی که شما میگید کاملا درسته. علتش هم اینه که سرمایه خارجی در تمامی این دوران نه فقط در ایران بلکه در سایر کشورها متوجه رشد صنعت و سرمایه داری در اون کشورها نبوده هیچ وجه، بلکه متوجه این بود که از این کشورها به عنوان بازار مواد خام استفاده بکنه و بازاری برای حال صدور فروش کالاهای خودشون، بنابراین و اتفاقا از این طریق هم وابسته میکردن کشورها رو به خودشون، کاملا درسته. منتها و این روندی بود برخلاف روند رشد سرمایه‌داری در خود کشورهای اروپایی که به هر حال سرمایه داخلی تونست رشد بکنه و این مناسبات سرمایه‌داری مستقر بشه. اونجا چون اینا قدرت مسلط بودن در صاحبان سرمایه و صنعت و فن در کشور خودشون و اون رو منتقل میکردن، آنچه را که از اون میخواستن منتقل میکردن و به عنوان وسیله برای تحت نفوذ در آوردن کشور و وابسته کردن کشور به خودشون از این موضوع استفاده میکردن. کاملا درسته. منتها البته با وجود این جنبه کاملا منفی، این به تدریج میتونید فرحال زمینه های رشد سرمایه داخلی را و بعد به تدریج در واقع اتکا سرمایه داخلی تا حد معینی به خودش این را هم فراهم کنه، در صورتی که البته دولت ها حامی این سرمایه داخلی می شدن و در کشورهای ما این هم به هر حال وجود نداشت، انجام نمی گرفت. دولت ها به هیچ وجه حامی سرمایه داخلی و سرمایه صنعتی نبودن، بلکه همونطور که گفتم با سیاست هایی که خودشون هم داشتن این سرمایه ملی و سرمایه داخلی را هم که میخواست در بخش صنعت بره اونم در واقع عملا با سیاست هاشون مانعش میشدن. شما نگاه کن الان یه مثال یه مقدار محل فارغه، ولی همین امروز در ایران به حال ادعی هستن از صاحبان سرمایه که واقعا مایلن در بخش تولید سرمایه گذاری کنن در ایران، ولی سیاست دولت و این در واقع ناامنی سرمایه و مجموعه به هر حال مقرراتی که حاکم است و خودسری هایی که انجام میشه، این خودکامگی که وجود داره، همه اینها باعث میشه که احساس ناامنی بشه و به جای گذاشتن این سرمایه در بخش تولیدی این سرمایه را در بخش تجاری و سرمایه دلالی و واردات و اینها بذارن.
بله.
این که همونطور که ولی به هر حال باز گذاشتن این سرمایه با وجود همین این مشکلات که برخی از صاحبان سرمایه به هر حال حاضر متحمل بشن، باز به هر حال به سود این رشد تولید در داخل کشوره. اینی که در اون زمان هم با این که به طور کلی از این اوضاع سرمایه خارجی بهره‌مند می شد، به هر حال باز سرمایه داخلی همونطور که گفتم در صورت حمایت دولت که وجود نداشت البته می تونست تا حد معینی هم گسترش پیدا بکنه و به تدریج در واقع در بخش‌های جایگزین این تولید سنتی و تولید کشاورزی و پیشه‌وری بشه. این به حال بحث مفصلی است. من فقط این فاکتور رو می‌خواستم بگم که اصولا این سیاست کلین قابل مقایسه است با آنچه که امروز در جمهوری اسلامی است. این سیاست که یا این شرایط که پادشاه صاحب همه چیز بود و میتونست تمام بران ثروت املاک که کسی را ضبط بکنه، این واقعا یک از دلایلی بود که بران صاحبان سرمایه نمیرفتن تا اینکه ثروتشون رو بذارن در تأسیسات و کارخانه ها و در ابزار کارخانه ها و کالاها و غیر، در حالی که دلالی بران چنین خطر یا تجارت به طور کلی چنین خطری برای اونها نداشتن. فقط من منظورم اشاره به این مورد از کل این بحث
بود. بله، به خصوص اینکه تا اون موقع ها باز بالاخره قدرت حاکم وابسته از نظر اقتصادی وابسته به داخل کشور بود، ولی بعد از پیدا شدن نفت و درآمدهای نفتی قدرت مرکزی به طور کامل دیگه از جامعه مستقل شده بود در اقتصادی.
بله کاملا درست.
بله میفهمید.
بفهمید.
یا حالا ادامه این برحال بحثی که داشتیم حال به اونجا رسیدیم که به صورت مجموع شرایط زمینه های انقلاب مشروطه را فراهم ساخت. در آستانه انقلاب مشروطه به دلیل ضعف دولت مرکزی در برابر دولت های خارجی، همونطور که میدونید برحال ایران میان روسیه و انگلیس تقسیم شده بود.
بله.
روس ها شمال ایران رو منطقه امنیتی خودشون میدونستن و انگلیس هم جنوب کشور رو در اختیار داشت و از این طریق هم از منابع نفت ایران بهره برداری میکرد، هم برای مانع گسترش نفوذ روسیه بر سواحل خلیج فارس بود. بخش میانی کشور هم همونطور که میدونید منطقه بی‌طرف اعلام شد. نفوذ قدرت های بیگانه و ناتوانی دولت مرکزی در برابر اونها، تضاد میان روحانیت و نهاد اجرایی نظامی را که شاه در رأسش بود تشدید کرد. روحانیت شیعه که علاوه بر نفوذش در میان مردم و بازار سنتی نهاد قضایی هم در اختیار داشت، از گسترش نفوذ دولت‌های خارجی مسیحی به خصوص تأکید بر مسیحی بودن اونها و از خطر ناشی از رشد مناسبات مدرن و در هم شکست شدن ساختارهای سنتی برای به شدت نگران بود و به همین دلیل برای خواستار جلوگیری از این نفوذ بیگانگان و حفظ این مناسبات ساختارهای سنتی کهنه بود. در نتیجه با این وضعیت و با این مخاطرات با حکومت مرکزی که اونا ناتوان از تحقق این دو مورد مهم و امر مهم میدونید هر روز بیشتر برای در تضاد قرار گرفت. اینجا شاید یک اشاره به این موضوع بکنم که این مخالفت روحانیون با نفوذ خارجی در واقع نه از موضع ترقی و پیشرفت، بلکه یک از موزه مسیحی بودن اونها و دو از موزه در واقع عقب‌گرا است. این نکته از این لحاظ تاکید میکنم که ما در واقع مخالفت آقای خمینی با امپریالیسم هم در انقلاب بهمن ماه تجربه کردیم و در حالی که مخالفت در همم با وجود این تجربه های تاریخی غافل شدیم، در حالی که مخالفت آقای خمینی با امپریالیسم نه از موضع پیشرفت و ترقی خانه بلکه از موضع عقب‌گرا و از موضع حفظ مناسبات کهنه بود. به هر حال این باز بحث جداگانه می طلبه.